25 آذر 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا در اوراق خرید دین بود. اوراق بهادار خرید دین گفتیم دیروزم خدمت شما، اگرچه میرد و دین را از کی میخرد؟ میرد و دین را از اشخاص حقوقی میخرد، ولی در خرید دین بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی با هم ندارد. یعنی همون جور که دین شخصیت حقوقی رو میتوان خرید، دین شخصیت حقیقی رو هم میتوان خرید و کیفیت خرید دین شخصیت حقیقی را دیروز خدمت شما عرض کردم. تا این که میرسیم به این مطلب، یکی از نکاتی که باید درش دقت بشد این است که اگر طلبکار طلب خودش رو به دیگری بفروشد، خب آقای احمدی 1 میلیارد طلب دارند، از همشهریشون آقای شومالی، خب و این طلب میخوام، من میخوام از ایشون بخرم. حالا که من طلب آقای احمدی از آقای شمالی رو که 6 ماه دیگه سر رسیدشه میخوام الان بخرم، من خریدار هم یه طلب دارم. طلب من خریدار از آقای میلوهی درچه ایست. خیلی خوب، آیا می توانم من طلب آقای احمدی رو بخرم در مقابل طلبی که از آقای میلوهی دارم؟ یعنی میگم آقای احمدی من طلب شما مال من، من میرم وصولش میکنم از شما شمالی، شما برو طلب منو از آقای کی میلوهی بگیر. این در شریعت اسمش خرید دین به دین است. و خرید دین به دین چیه؟ باطله. چرا دیگه؟ من از شما رو میخرم، خب الان باید پول بدم به شما. پول به شما را، یعنی ثمن دین شما را، طلب خودم از آقای میلوهی قرار میدم. این باطله. هیچ فرقی هم نمی کند که اینا دوتاش مدت دار بشد، یعنی طلب آقای احمدی از شمالی 6 ماه دیگه است، طلب من از آقای میلوهی 3 ماه دیگه است. میخواد اینا هر دو مدت دار باشد؟ میخواد اینا بفرمایید هر دو نقد باشد؟ میخواد اینا یکی مدت دار یکی نقد باشد؟ فرقی نمی کند. چرا؟ چون همش داخل میشد در بیع دین به دین، و بیع دین به دین باطله. چی نقده؟ حال مقصود از نقد حال، یعنی الان باید آقای میلوهی بدد، اما دینه نداد است که. اگه آقای میلوهی پولو بدد به من، خب این پول من نقده، میدم به آقای احمدی که اشکالی نداره. اما من از آقای میلوهی طلب دارم، ولو طلبم حال هست، یعنی مال همه امروزه، ولی نداده هنو، نداده. مال آقای شمالی هم حال هست، ولی اونم نداده. در این فرض اگر آقای احمدی طلبشو از آقای شمالی به من بفروشد در مقابل طلب من از آقای میلوهی، این میشه بیع دین به دین، چون اینا هر دو طلبه دیگه. بیع دین به دین میشه، میتواند دو تا دین مدت دار باشه. این مال 6 ماه دیگه است، از من مال 3 ماه دیگه است. میتواند یکی مدت دار باشد، از من حال باشد. میتواند بفرمایید که هر دو حال باشد. دینه حال یعنی باید بدد، خب ندادست که. عجب، تو هم الان بدهکاری به خانم، چندی بدهکار مهریه هستی؟ 20 تومن؟ 20 میلیارد؟ خب به برکتی من. میگه من فلانه کردم، خودت کردی. من گفتم سنت پیغمبر ازدواجه، گفتم 20 میلیاردم مهر بگیر. ما کی تالا به تو گفتیم برو 20 میلیارد مهریه بگیر؟ امروز نبود. تو باید فکر امروزم میکرد. حالا تا اینجا درست شد آقا، بیام سر دین. از آقای برکت بیان بیرون. این برکت بله بگه رفتی توش، حالا ولکن نیست. خیلی خوب، پس بنابراین داستان این است که خرید و فروش دین به نقد جایز، اما خرید و فروش دین به دین جایز نیست. همان گونه که خدمت شما عرض کردیم در مباحث قبلی. چه بود مباحث قبلیمون؟ خرید و فروش پول. در مباحث خرید و فروش پول به شما گفتیم که خرید و فروش سلف پولهای غیر همجنس اشکالی ندارد و صحیحه. یعنی من الان 1000 دلار میخوام بخرم 1000 دلار سلف، الان پولشو میدم 3 ماه دیگه تحویل بگیرم، اشکالی نداره. ریال میدم، تومن میدم. الان دلار چنده؟ یا ابوالفضل، خب حالا فرض کن 130، 1000 دلارش میشه چقدره؟ 1000 دلارش میشه 1,300,000 تومان. 130 ببخشید، 1000 دلارش میشه 130 میلیون، 130 میلیون تومان. خیلی خوب، من الان 130 میلیون به این آقا میدم، میگه 3 ماه دیگه بد 1000 دلار میدم. این معامله صحیحه؟ بله. عکسش هم هست. میگم الان بله که عکسش میشه نسیه، اونم طوری نیست. میگم $1,000 الان به من بده، من 3 ماه دیگه به جا 130 میلیون تومان چقدر بهت میدم؟ 150 تومان میدم. دقت کردی؟ بنابراین اونم مانعی نداره. خرید و فروش پولهای غیر هم جنس به هم اگر در معامله سلف هم باشد اشکال ندارد، اما همین پولهای غیر هم جنس تبدیل بشد به پول چی؟ هم جنس، اشکال پیدا میکنه. یعنی چی پول هم جنس؟ یعنی بفرمایید که الان درشترین تراول، تراول چندیست؟ 200,000 تومان. خب بگد 100 تا تراول 200,000 تومانی میشد چندی؟ 20 میلیون. 1,000 تاش میشد چقدر؟ 200 میلیون. میگه 1,000 تا تراول 200,000 تومانی را از شما میخرم، خیلی خوب، به بیع سلف 3 ماهه به 220 میلیون. یه چیزی باید بذارد روش دیگه، به 220 میلیون. اگر همین خرید و فروش نقد انجام بشد اشکالی ندار. یعنی 1,000 تا اسکناس تراول 200,000 تومانی الان 10 تا بسته میداد این 200 میلیون. میگه 220 میلیون بریز به کارتم نقد، مانعی نداره. اما اگر این بشد خرید سلف، یعنی مدت توش بیاد 3 ماه دیگه، خریدم از شما به 3 ماه دیگه 220 میلیون، این اشکال پیدا میکنه. اشکالش هم برای شما گفتیم چیه؟ یادتونه؟ اشکالش هم این بود که این اگرچه صورت ظاهرش بیع است، واقع این عقد قرض ربوی است. دارد 200 میلیون چه می کند؟ 200 میلیون قرض می گیرد، 3 ماهه چقدر برگردوند؟ 220 میلیون. این صورت ظاهرش بیع سلف اسکناس است، واقعش قرض ربوی است. و چون واقعش قرض ربوی است اشکال و شبهه ربا پیش میاد، لذا این معامله باطل و حرام است. دقت کردید؟ ولی همین اگه به جای سلف نقد باشد اشکالی نداره، صحیح. 1,000 تا تراول 200 تومانی رو میداد به 200 میلیون، 220 میلیون نقد میگیرد، مانعی نداره. اما مدت توش بیاد میشه ربا و حرام. لذا اگر بخواد مدت دار این کار رو بکند، باید از بی بیاد بیرون، یعنی عقد بی رو باید ازش خارج بشد، خرید و فروش را برد کجا؟ تو صلح. صلح باشد بله مانعی ندارم. من این 1000 تا تراول 200000 تومانی رو به شما صلح میکنم، اونم بگد منم در مقابل 3 ماه دیگه 220 میلیون به شما صلح میکنم. صلح بله، باز همین صلح مشروط بر این که ربا توش نیاد، چون توجه دارید که ربا انحصار به بی ندارد. هر جا که ربا در معاملات بیاد مبتله، حتی تو مصالحه، چون ربا یه مثل شرکه. شرک چجوری همه جا میاد؟ علی حال ربا منحصر به بیع و شرا نیست، منحصر به قرض نیست. ربا تو بحث ربا اینو بحث کردیم، آیا ربا منحصر به بیع و شراست؟ ما گفتیم طبعا لجماعت من الاعلام نه، در هر یک از معاملات اگر ربا تطرق پیدا کرد حکم به حرمت میشه. توجه کردید؟ در هر جا از معاملات، حالا هرچه اجاره ربوی بشد، بفرمایید که هر چیزی از معاملات اگر پای ربا درش وسط آمد معامله حرام میشد. حالا این صلح هم مشروط بر این که ربا درش تطرق پیدا نکند میشد، جایز میشه، و الا بازم میگیم نه. یعنی اگر ربا درش تطرق پیدا بکند همون حکم رو پیدا میکنه، فرقی با بیع و شرا ندارد. یعنی اگر شما گفتی واقع این عقد قرض ربوی است، وقتی واقع قرض ربوی شد ظاهرشو بیع بذاری یا ظاهرشو مصالحه بذاری؟ اگر واقع ملاک باشد ظاهرش هرچی میخواد باشه دیگه فایده ندارد. دقت میکنید؟ پس بنابراین حتی ممکن است کسی بگد مصالحش هم اشکال داره، ولی بعضی از فقها ها فرموده اند به مصالحه اگر برگزار بشد اشکالی نداره. مصالحه غیر مشروط باشد اشکالی نداره، صلح به عوض باشد اشکال پیدا میکنه. مصالحه به غیر عوض یعنی آقا من این 200 میلیون رو به شما صلح میکنم، خوش و حلالت برو، هیچی هم ازت نمیخوام. اگه کسی رو پیدا کردین اینو بدون بگه آن پیدا میشه؟ بعد شما بگید خب دستت درد نکنه، چون تو به من اینو صلح کردی بلا عوض، منم 220 میلیون به تو صلح میکنم بلا عوض، منتها 3 ماه دیگه. خب این امانه ای نداره. اما اگه یه صلح معوض صلح دیگر شد، خب اونجام ربا میاد بلا عوضه. ببین وقتی من به شما میگم ولو برا فراره از ربا، وقتی من به شما میگم آقای میلاهی این 200 میلیون رو به شما صلح کردم، یعنی تو اگه گفتی دستتون درد نکنه من صلح شما را، حالا در فرضی که صلح عقد باشد یا اگر ایقا باشد که آقایون میگن ایقاه، خب این به شما صلح شد، شما هم گفتی خدا بده برکت، کو برکت؟ خب و چه شد؟ و رفتی. شما به من دینی داری؟ نداری دینی، چون من صلح با به غیر عوض بد کرده. بل شما دیگه دینی نداری به من، اما اگر صلح معوض باشد شما به من مدیونی، در مقابل اونی که من بد دادم تو باید بدی. لذا آقا بله داستان اینه، اگر خرید و فروش پول هم جنس باشد به تفاوت به زیادت و نقیصه اشکالی ندارد، باید نقد باشه. یادمه اون وقت برای شما مثال زدم بزرگترا، حالا شماها یادتون نمیاد ولی اونایی که مثل فاضل پوده یا اینا عمر حضرت نوح دارن یادشون میاد، یه وقت کیوسکای تلفن بود سکه دوزاری و توش باید مینداختیم، خب تا بشد تماس گرفت. سکه دوزاری یه سکه خاص بود، همه جا پیدا نمیشد. کار بعضی این بود که دم کیوسک تلفن نشسته بودن سکه دوزاری رو میفروخ به شما. چندی میفروخ؟ 5000 یه تومن. دوتاشو میداد به قول ایشون 5. کارا خوبه دو بگو. نه کارا خوبش ایناست، حواستون هست؟ خب بقیهشو نکو. آره بقیهشو دیگه نگو و الا وقت مثل کار سید حجت الاسلام میشد که رفته بود، بله رفته بود آرایشگری پیرایش به قول امروزی ها، زیر دست چه نشسته بود اون که سلمونی داشت سر و صورتش رو براش اصلاح میکرد، دید که یکی هم رو صندلی اونور نشسته داره اصلاح میکند، داره تعریف میکند که یه بچه برده است و فلان کرده است و چه فلان تنگی بوده است و چقدر حال کرده است و برای اولی تعریف کرد، دومی آمد برای اونم تعریف کرد، سومی آمد برای اونم گفت جا شما هم خالی، چهارمی آمد 4 بار تعریف کرد. یهو دیدن سید بلند شد همون تیغ سلمونی رو برداشت شارگ بابا رو زد و طرف مرد، و طرف مرد. آقا ریختن سید رو گرفتن، سید شفق تازم آمده بود اصفهان، ریختن گرفتنش، قاتل مرد رو کشت اینا گرفتنش. اون وقتم رئیس دینی اصفهان حاکم شرع مطاع در اصفهان حاجی کلباسی گفتن آقا یه قاتل پیدا شده، یکی تو سلمونی کشته به گرفتنش و الان میخوان بیارنش پیش شما. گفت خب بیاریدش ببینیم این قاتل کیه، چرا تو سلمونی یکی رو کشت. وقتی اووردنش دید ای بابا این سیده، اینا نجف دیده بود میشناخت که بله اساتید مشترک ما هم دارن. گفت سید تو آدم کشتی؟ گفت بله. اقرار کرد. گفت ای چجور؟ آقا داستان اینه، 3 بار 4 بار اقرار کرد و مقام قضا نباشد، گفت 4 بار اقرار کرد، 4 بار که اقرار کرد منم بلند شدم گردنشو زدم شارگشو زدم. گفتن شاهدم داری؟ سلمونیه گفت بله آقا، برا من گفت، برا یکی دیگه آمد گفت، سومی آمد گفت، چهارمی آمد گفت، 4 بار تکرار کرد. خب بقیه گفتن بله 4 بار تو همون مجلس اقرار کرد و تکرار کرد. گفت سید رها کنید، این خودش فقیه، و به فتوا عمل کرده است و حکم شرعی حد لواط رو جاری کرده است، رهاش کنی. از اون وقت به بعد سید دیگه چی؟ کارش گرفت و دیگه شهرتی پیدا کرد و بله کار رفت جلو. دیدن که حاجی بهش ارجاع داد و گفت درست انجام داده است و اینا. بله داستان این است، شما هم دیگه بقیهشو نگو الا وقت ما هم مثل سید میشیم. آره و بدون حالا اگه خواستی هم بگی یه بار بگو، دفعه بعدش هم بگو بابا شوخی کردم. خب منم گفتم نگو دیگه. سم آقا بیام سر بحث خودمون و اون چه بود و حکم اوراق خرید دین. موضوع معلوم شد، حالا بیام سر حکمش. میگیم آقا واگذاری اوراق خرید دین، اگه کسی برد بخرد این اوراق خرید دین را، مانعی نداره، چون الان به شرکت واسط پول میدن، شرکت واسط نقد میرد دین یک شخصیت حقوقی رو میخرد و وقتی رفت دین این شخصیت حقوقی رو خرید، اینا دین خریدن، سر وقتش دین رو نقد میکنن، هر چه سود کردن بین همه تقسیم میشه. پس خرید این اوراق مانعی ندارد، معامله این اوراق در بازار ثانویه بورس هم مشکلی ندارد. یعنی الان من یه برگ خرید دین دارم، حالا دینی که خریدیم یه سال دیگه وصول میشه، من الان پول میخوام، میتونم اینو تو بازار بفروشم به یه شخص دیگری، پولم بگیرم و اون شخص وایسد تا یه سال دیگه دین وصول بشد، اون سودشو بگیرد، مانعی ندارد. حالا بحث میکنه. پس بنابراین اینا خرید اوراق دین در بازار اولیه بورس، یعنی خرید اولش، و بعد معامله در بازار ثانویه بورس، به شخص ثالث بفروشد، ثالث به چهارم بفروشد و همین جور، مشکلی ندارد. لکن باید قوانین و مقررات خرید دین مراعات بشه. یعنی خرید دین باید به نقد باشد نه به مدت. هرچه برای شما تو باب خرید دین از قوانین خرید دین گفتیم یا خرید و فروش چک و سفته گفتیم فی ما سبق، میبایست در ما نحن فیه هم مراعات بشه. حالا بیام سر سوال آقای حجازی. اگر این دین در وصولش تأخیر بشود، یعنی دینی که ما خریدیم 6 ماه هست، حالا مدیون آمده است، من پول ندارم، یه ما دیگه با من چی؟ بسازید. 6 ماه میشه چی؟ 7 ماه. درست شد؟ نمیشد که دینو بکشی روش، که اگر دینو بکشی روش میشه چی؟ ربا. پس نمیتونن بگن به کسی که الان دینش وصول نمیشد و اینام دینو خریدن، آمده میگه آقا شما خریدی دینی که من داشتم به فلانی؟ میگی بله. میگه آقا ندارم الان بدم، یه ما بساز، دو ما بساز، میدم. واقعا هم ندارد، یعنی اینجور نیست که مردم همه داشته باشند و ندن. نه. خب گوش کن، الان وصول نشد. ما می توانیم از فروشنده دین، فروشنده دین را براش شرط بذاریم و اون شرط این است که اگر دین در وصولش تأخیر بشود، فروشنده تعهد کند که در مقابل اون تأخیر فروشنده یه چیزی به ما بدهد طبق توافق. ببینید، یعنی من خریدار دین نمیتوانم شمالی که میاد پیش من میگه ندارم دم و بم بسازید، من از شمالی نمیتونم چیزی بگیرم، چون اگه بخوام رو دین شمالی بذارم میشه ربا. اما من دین شمالی را از آقای احمدی خریدم، با آقای احمدی میتوانم شرط کنم تو خرید. این باید از قبل چی شده باشد؟ شرط شده باشه که آقای احمدی این شمالی اگر دینش رو به تأخیر داد، بابت هر روز تأخیر یا هر هفته یا هر ماه تأخیر، آقای احمدی شما باید فلان مبلغ به من بدهید. بله بله، شرط دیگه، شرط رضایت طرفین رو میخوان. اون وقت میگه ندارم. خب رباس، خب این فعل چیه؟ خب ندارد بده. مدیون، وقتی مدیون کسی باشد پس به چی چیش؟ خب نه آقا جون، کف دست مو ندارد، چی چی ها میخوایی به تراشی؟ آقا جان نره، چی چی ها میخوایی بدوشی؟ نره، وقتی بخوایی بدوشی هی گنده تر میشد. نره که نمیشد دوشید که. شمالی میگه ندارم، واقعا هم ندارد. خب اگه مدیون ندارد، شما بکشی رو دینت بگی خیلی خوب نداری، یه ما سرش میکنم، اینقدر اضافه میکنم، میشه ربا. خب همونه دیگه، چه فرقی دارم؟ اسمشو عوض کرده، میگه که اروزا لاته گفته بود، زمون شاه گفته بود که ما مدتی یه چیزی گیرمون نمیاد. گفتن چرا؟ گفت الان وقتی میگیم آبجی بیا بریم، آبجی ها نمیان. گفتن دخره بلد نیستی، از اون زمان گذشته است، باید یه جور دیگه بگی. گفت چی چی باید بگم؟ گفت باید بری بگی ما میخوام با هم در مورد چی بحث کنیم، در مورد کتاب چی؟ کتاب کاپیتال مارکس بخوام با هم بحث کنیم. بعد چند جلسه برید یه رستوران، اون وقت که کافی شاپ نبود، بشینید قهوه بخورید، در مورد کتاب کاپیتال مارکس با هم بحث کنید. بعد که در این کتاب بحث کردید، آساسه دختره رو بترونی ببری بکنیش. دیگه الان اینجوری شده. وقت این بیچاره لاته کاپیتال مارکس و اینا که بلد نبود، گفت خب چند جمله یادم بدید، براش چند جمله نوشتن حفظ کرد. رفت و یه دختره یا اینا رو بهش گفت و بردار برد توی قهوه خانه رو نشستن و قهوه خوردن و اینا، و گفت کاپیتال مارکس رو با هم بحث کنیم و این دو سه تا جمله تموم شد. دو سه تا جمله که تموم شد دوباره برگشت سر لاتی خودش، گفت همشیره پاشو بریم میخوام ترتیب تو بده. زنم دخترم در آمد گفت بی تربیت کسافت، بلند شد رفت. حواست هست این حرف تو همونه، حالا تو میخوای با تربیت حرف بزنی میخوای بی تربیت حرف بزنی فرقی ندارد، میخوای از اون بابا بابت تأخیر دین پول بگیری، بابت تأخیر دین بخوای پول بگیری رباست. قرآن میگه کسی که ندارد فنظرتون الال مایس، مهلتش باید بدی، مهلتت هم مجانیست، پولی نمیتونی مقابلش بگیری. بگو خیلی خوب، اندالله نداری، واقعا نداری، یه ما بهت مهلت میدم، برو فراهم کن بیا بده، ولی همونو باید بدد نه اضافه. بخوای اضافه بگیری زیادتی در قرض، زیادتی در قرض میشد چی؟ ربا. اما اجازه بدید، اما اینی که ما داریم میگیم این نیست. من از شمالی اضافه نمیگیرم، شمالی میگه دوم ما به من وقت بده، دوم ما دیگه بد میدم، و سر دوم ما میدد شمالی، منتا من دوم ما اینجا ضرر کردم، درسته؟ دوم ما اینجا من پولم دیر به دستم رسیده، نفع نکردم، همون عدم و نفع هم قسمی ضرره. با آقای احمدی که ازش خرید کردم شرط میکنم، آقای احمدی هر روز که تأخیر بشد شمالی پول من را ندهد، یا هر هفته یا هر ماه که تأخیر کند، شما باید این مبلغ به من بدید به نحو شرط الفعل که آقای احمدی باید به من بدهد. پس من از شمالی چیزی نگرفتم. اجازه؟ یکی اگر شرط کنم تو خرید دین با آقای احمدی، المومنون عند شروط، این یه شرطه، بیلم به کمرش نخورده، نافذه. آقای احمدی قبول کرد، من شرط کردم، اونم قبول کرد، پولو شمالی نده، آقای احمدی باید این خسارت رو به من بده چون طبق شرط. خیلی خوب. اما اگر همین را به صورت شرط نتیجه شرط کنم، شرط فعل یعنی آقای احمدی به من بدهد، شرط نتیجه یعنی از اموال آقای احمدی به محض تأخیر شمالی این مبلغ از اموال آقای احمدی ملک من بشد خود به خود به محض تأخیر، نه آقای احمدی بدد که شرط فعله، به نحو شرط نتیجه ملک من باشد. فرموده اند اگر به نحو شرط نتیجه شرط بشد باطله، اما به نحو شرط فعل مانعی ندارد. او تأخیر می کند که شمالیست، آقا خسارتشو می دن طبق شرط، به نحو شرط الفعل که ایشون بیان پرداخت کنن. اما اگه شرط نتیجه بشد که خود به خود اموال آقای احمدی فلان مقدارش مال من بشد، نه درست نیست، خود به خود ملک من نمی شد، خودشون باید به من بده به نحو شرط الفعل. پس اینم میتونیم شرط کنیم. بنابراین اینجا می توانیم آقای حجازی همون گونه ای که شرط زمان می کنیم زمان تأخیر با آقای احمدی، می توانیم یک زمان تعدیه دین را هم بذاریم برای آقای احمدی. یعنی میگیم آقای احمدی سر تاریخ شمالی اگر پولش رو داد خیلی خوب، اگر سر تاریخ شمالی پولش رو نداد، دقت میکنید، و وصول نشد، خب اینجا اگر بگوییم که خب آقای احمدی باید پول منو بدهد، وقت دوباره میشد ربا. یعنی در واقع من به آقای احمدی مثلا 900 میلیون داده ام سه ماهه یا شیش ماهه، بعد از آقای احمدی چقدر پس گرفتم؟ 1 میلیارد پس گرفتم. این عملا میشد قرض ربوی و حرامه. همون چکم، یعنی همین تضمین دیگه. نمیتونم تضمین ازش بگیرم به اینکه اگه نداد شما باید بدی به همون مبلغ را، چون همینم بین من و آقای احمدی این بی میشد قرض ربوی و لذا حرام میشد. یعنی من اگر 1 میلیارد رو از شمالی بگیرم 100 تومن سود کردم، او مانعی نداره، خرید دینه. ولی اگه شمالی نداد، شمالی اصلا ورشکست کرد، برم سراغ آقای احمدی بگم آقای احمدی این چک شمالی مال خودت، من 900 تومن به شما پول دادم، میتونم اینجا معامله مو چک کنم با آقای احمدی، شرط کنم اگر چک وصول نشد من معامله مو با شما فسخ میکنم، این اشکالی نداره، همون 900 رو پس بگیرم، همون 900 رو پس بگیرم، اینجا مشکلی نیست. 900 دادم به آقای احمدی، 900 هم ازش چی؟ پس گرفتم، این زیادتی توش نیست. اما اگه گفتم آقای احمدی اگه شمالی نداد، خب شما باید 1 میلیارد رو بدی، خب این در واقع من به آقای احمدی 900 دادم سه ماهه شیش ماهه، دارم 1 تومن پس میگیرم، 100 میلیون اینجا زیادتی است، این زیادتی میشد چی؟ ربا. لذا این چکای به شما 1000 مره گفتم، این اسکنتایی که تو بازار میشد، من یه وقت اینا سالها پیش 20 سال پیش رو منبر مارمزون گفتم، یهو دیدم بعدش منبر یه بند خدایی تو سرش میزند و آمد پیش من، خودش و بچهش، گفت آقا خاک تو سرم شد، چه بدبخت. گفتم چی توش؟ گفت آقا من کف بازار اسکنت میکنم، چک اسکنت میکنم. ما روشمون این است در اسکنت چک، خب یه چیزی طبق توافق کم میکنیم میدیم به طرف، ولی یه چکم از خود طرف میگیریم. آها، که اگر چک مشتری پاس شد، چک او را بر میگردونیم بش، اما اگه چک مشتری پاس نشد، ما چک خود طرف را به حساب میذاریم، پول را بر میداریم تمام، و چک مشتری را بهش پس میدیم. آن اون وقت شما گفتی رو منبر اونجایی که چک مشتری پاس بشد اون اشکالی ندارد، زیادتی حلاله چون خرید دین کرد، اون جایی که چک مشتری پاس نشد، چک خود طرف آقای احمدی پاس بشد، اون زیادتی رباس. و الان ما تا حالا بالاخره یه درصدی از چکا اینجوری شده که چک مشتری پاس نشده، ما چک خود طرف رو پاس کردیم. الان چه خاکی تو سرم کنم؟ یعنی واقعا نمیدونست آقا رضا ربا رباست. آقای احمدی باید ببخشن، اون بخشیدنش جدا. ولی اگر نبخشد بگه نه آقا 900 تومن دادی 900 پست میدم. حالا یکی یکی ربا، اگر کسی آلوده به ربا بشد و نداند، یه حسنی دارد و اون حسنش این است که آیه قرآن می فرماید فلهو ما سلف، اون رباهایی که قبلا خورده لهو وقتی نمی دانست. ولی از حالا دیگه باید مراعات کن، گوش کن. لذا بهش گفتیم آقا میدونی الان از کیا گرفتی؟ گفت آها خب 20 سال معامله است. چه که 20 سال پیش من از کجا میدونم از کی گرفتم، به کی دادم، چقدر گرفتم، چقدر دادم، نمیدونن دیگه اینا را. وقتی که آن آقا تو بانک سابقاش هست، این داد و ستدی که کرده اگر میداند زیادتی آقای ربا را از کی گرفته، باید پس بده. اما اگر نمیداند، که غالبا اینا بعد مرور زمان دیگه یادشون نیست که آقا این بله دیگه یادش نیست، بنابراین فلهو ما سلفه، از حالا دیگه باید مراعات کنه و دیگه این کار را انجام ندهد. حالا یه چیزی هم میخواد رد مظالم بدن. علی ای حال داستان ربا این حسن دارد، ربا خورا، که اگر نمیدانسته است و آلوده به ربا شده فلهو ما سلف، اما از حالا باید مراعات کن. نه در زمان جهلش هم میگیرد. اگر بله نه فل... ببین نص خاص دارد فلهو ما سلف. حالا شما هم اینو میگید منم اینو میگم، دلیلمون فلهو ما سلف خود آیه در باب رباس میگه اگر کسی ربا سابق خورده، خب حالا چه قبل از حرمت ربا، چون حرمت ربا که آمد گفت تا حالا هرچی خوردین از این به بعد نمیشد بخوری. بله، که خالد ابن ولید پیش پیغمبر خدا گفت یا رسول الله بابا من رباخور بود، قرض میداد به مردم به ربا، الان بعض این قرضا مونده، اجازه میدین اینا رو من به همون طریق بابام رباشو بگیرم، اما دیگه من خودم نمیدم، ولی اون باقی مانده رو بگیرم که بابام داده بود. فرمودن نه، حق نداری بگیری، اصل پول رو هم میتونی بگیری، زیادتیش رو که بابات شرط کرده حق نداری بگیری. این مال قبل از جهل تحریم است، مال جهلم هست. کسی که نمیدانسته و جاهلانه آلوده به ربا شده است، نه اما اینه نمیدونسته ربا. خیلی خوب، همین فرق نمی کند چه جهل به حکم چه جهل به موضوع. اگر نمی داند این رباست، خب وقتی نمی داند رباست و معامله کرده و نمی دانسته و حالا فهمید، نه اگر امکان بازگشت دارد خیلی خب بگو برگردون احتیاطاً، اما در فرضی که امکان بازگشتش نیست، 20 سال معامله کرده اینجور، خب اون رد مظالم شما هم احتیاطی است در باب ربا. دلیلش تو بحث ربا. نه فله و ما سلف، آقایون گفتن این را تو بحث ربا، ما از پیش خودمون نمیگیم، دیگران هم گفتن. فله و ما سلف تو ربا میگیردش، دقت کردید؟ بنابراین به اون بنده خدا گفتم، باور کنید داشت سکته میکرد. نه بابا جون، آخه مثل این است که دیرو یکی از رفقا میگفت یه خانمی رفته بود خمسشو بدد به یه خانم دیگه، از این خانم جلسه هایی که یدعی که ما کذاییم و کذاییم و کذا و هیچ کذایی هم نیست. رفته بود براش خمسشو حساب کرده بود، شده بود 300 میلیون تومان. 100 تومن ازش گرفته بود، 100 میلیون 200 میلیون هم بده کارش کرده بود که باید بیاری. بعد خانومه آمده بود، خودش یا شوهرش رفته بود دفتر مرجع تقلیدش، گفته بود آقا این خمس زن منو یا خمس خود منو حساب کن. براش حساب کرده بودن، گفته بودن خمس شما میشه 60 تومن. اون خانومه چند حساب کرده بود؟ 300 تومن. آفرین، 5 برابر. گفته بود میشه 60 تومن. 60 تومن، بله بفرمایید که 30 تومنش سهم ساداته. خودت اگه سید فقیر داری می توانی که به سادات فقیری که میشناسی بدی، ثلث سهم امامم آقا اجازه میدن، خودت به هر کس از فقرای عام میخوای بدی بده، این 30 تومن و 10 تومن میشه چندی؟ 40 تومن. 20 تومنش هم اگه خواستی بده دفتر رسیدشو بگیر، نخواستی هم برو، او 40 تومن هم خودت برو بده. یارو زده بود تو سرش، گفته بود این خانومه از ما 100 تومن گرفته، 200 تومن هم بده کارمون کرده، شما میگی 20 تومن بده؟ حواستون هست؟ داستان این است، یعنی که شما سخت نگیرید کار به این سختی هایی که شما میگیرید در باب ربا. اگر کسی جاهلانه آلوده بشه و دیگه الان نمیتونه برگردوند، نمیشناسه، یه وقت یه بار یه معامله ربوی کرده، خب من میدونم یه بار از آقای وکیل ربا گرفت، یه نفر بود، خب میرم بهش میگم آقای وکیل قصه ما چند بود، بر میگردونم یا رضایتشو حاصل میکنم. اما کسی که صبح تا شب چک اسکند کرده است، نمیتوند که اینا رو برگردوند و محاسبه کنه. لذا میشد فلهو ما سلفه و از این به بعد باید اجتناب کند. ضمانت از شخص ثالث اگر باشد، اگر شما خودت بخواهی اون پول را با اختیار خودت به من بدهی، مانع ندارم. بله، اشکالی ندارم. نه خودت بخوای بدی، ببین آقای احمدی تو را مجبور نکرده، منم مجبورت نکردم. همین دیگه، اگر اجباری نباشد شما خودت، برای اینکه معامله من آقای احمدی جوش بخورد، من تردید دارم این دین رو بخرم. میگی آقا جون بخر، اگر شومالی که مدیون آقای احمدی است نداد، من بهت میدم. این اشکالی نداره، این ذمه من از آقای احمدی، از آقای شومالی نداد، من میام سراغ تو میگم بده، از تو میگیرم. وقت تو باید بری از کی بگیری؟ از شومالی باید بگیری. هذا تمام الکلام در بیع دین، اوراق بیع دین. و صلی الله علی محمد و آله.